بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان اصل بحثی که وارد می شویم به لفظ شریف امام زمان کیست؟ باز هم راجع به لفظ امام زمان باید انشاءالله کم کم عرائزی تقدیم بداریم که اجازه بفرمایید بعدها به عرض محضر میرسونیم. اما در این که این لفظ چرا انتخاب شد برای عنوان این بحث عظیم رساله، چون تو آخر کتاب هم فقط داریم به یک سوال پاسخ می دهیم که امام زمان کیست. در حقیقت مثل این که سوال می فرمایید انسان کیست. اگر بخواهید که عنوان بحث را با اونچه که انشاءالله وارد فرمایشات میشیم جمع بفرمایید، این مثل این که میمونه که انسان سوال کنه که انسان کیست، مثل روش جناب ابن ترکه در تمهید القواعد. تمهید القواعد با تعلیقات حضرت استادمون به چاپ رسیده که همینجا عزیزانم دارند. از جنبه سیر درسی تمهید القواعد اولین کتاب عرفانی درسی حوزوی است که از جنبه نظم درس و بحث در فلسفه، چه فلسفه مشاق، چه فلسفه اشراق، چه حکمت متعالیه، بدایه میخونین، نهایه میخونین، بعد از اون منظومه میخونین و در حالا اول و آخرش دومش فرق نمیکنه، اشارات، نفس شفا، الهیات شفا، اینها دیگه شفا نوعا به ممشای مشاست. اشارات هم روش مشاییه اما خیلی مشای تعالی یافته، خیلی در حد قوی بالا، به خصوص نمدهای آخر اشارات، نمد نهم، نمد دهم که خیلی پر ارزشن. شفا هم به روش مشاه، چه الهیات شفا چه نفس شفا، هر دوتا، اما حرف ها خیلی بلنده. و بعد از اون اگر کسی حوصله داشته باشه حکمت الاشراق بخونه، حکمت الاشراق به ممشای جناب شیخ اشراق است و اشراقی هونه. و بعد از این ها انشاءالله میرسه به اسفار جناب صدر متعلی، اون که دیگه اقیانوس دریاست، خیلی سنگی. اینها سیر مباحث فلسفیه که اگر انشاءالله بخواهید درسای فلسفه را به طور دقیق دنبال بفرمایید، عزیزان طلبه ها به خصوص وقتی حول حوش لمعه رسیدید که از جنبه فکری ذهنی اگر قبلا دانشجو بودید که فکرتون بالا آمده است، قوی هستید، زودتر از اینا میتونید بدایه شروع کنید بخونید. اگر دانشگاه نرفتی، دیپلم نداری، در حد مثلا سیکل هستی، اینها میشه که انشاءالله به لمعه که رسیدید پدایه رو شروع کنی در کار متعارف طلبگی درس و بحثتونم پیش بری، لمعه را، مکاسب را، کفایه را، اصول را، فقه را، اینها رو دنبال بفرمایی. اگر هم خارج اصول نخواستید وقت خودتون رو بگیرید، در حد این که یک دوره کفایه را خیلی خوب منظم بخونید و خداییش اصول فقه مظفرم خیلی خوبه، اصلا یک دور مبانی علم اصول رو خوب به دست آدم میده، چه این که منطق مظفر هم خیلی خوبه. آقا جانم از منطق مظفر خیلی راضی هم که انصافا خوب زحمت کشیده، تمام مباحث منطق را ایشون در این المنطقشون که در سه تا جزء معمولا یک جلدی چاپ میشه خوب آوردن. قرص حالا از به لمعه که رسیدی شروع میکنید به مباحث فلسفی، از اون طرف درسای اصول و فقهتون رو هم بالا برید، از بدایه هم شروع بفرمایید به درس و بحث که طلبه فقه و اصول خونده بدون فلسفه و عرفان آقا نمیتونه معارف رو بیان کنه. این را به حقیقت به صدق خدمتون عرض میکنم، نمیتونید از عهده بیان معارف اصیل قرآن و روایات و بزرگان بر بیایید بدون سلاح شریف فلسفه و عرفان و فقط با داشتن مسائل فقه و مکاسب خوندن و لمعه خوندن. اینها نمیشه که به تفسیر آیات و روایات بروی، چون راه نداره. اونها مربوط به فقه هست و احکام شرعیه، بسیار خوب، ضرورت داره، باید باشه، اما این هم مهمه. میرسید بدایه، بعد از بدایه نهایت الحکمه بخونیم، بعد از اون انشاءالله منظومه بخونیم. اگر کسی خیلی تفکر فلسفیش هم قوی باشه، خسته نباشه، نهایه رو که میخونه بدایه رو هم در کنارش ببینه، هر فصل نهایه رو میخونه فصل مربوط به اون رو در بدایه ببینه، حل میشه. من خودم برای بعضی از عزیزان که نهایه رو میگفتم به اینا گفتم خوبید، قوی هستید، بدایه رو ببینید، اگر مطلب حل نشده جایی مطلبی سوال بفرمایید، در خدمتتون هستیم، حل میشه. بعد از اون منظومه بخونید، منظومه هم منطق منظومه رو با حواشی هست تا استاد اگر بخونید که خیلی اوج داره. و بنده خودم که در خدمت عزیزان یک سال بود، نمیدونم چقدر، یک سال خورده در خدمتشون، خیلی خوب با حواشی خوندیم اتفاقا. و بعد از او حکمت منظومه رو بخونید، در حکمت منظومه الهیات اعم و اخص داره. بعد از اون میرسید به طبیعیات منظومه که الان این پنج جلدی ها چاپ شده، جلد چهارمش میشه. بعد از اون انشاءالله میرسید به سفر نفس منظومه و بعد اواخرش میرسید به مسائل اخلاقیات و معاد. یک دوره آقا مسلط میشید اگر خوب درست روی حساب با حواشی که حضرت استادمون در منظومه آقا خیلی حواشی دارن، از منطقش تا آخر این پنجل حواشی آقا خیلیه، برخلاف مثل تمهید القواعد که حواشیش هست خوبه، اما اونقدر حواشی زیاد نیست. منظومه خیلی پرحجمه، کار خیلی شده. در کنار اینها اشارات شیخ و رئیس رو بخونید، شرح اشاراتش رو که مال خواجه است، متن شیخ ابن سینا، شرحش مال خواجه. بعد از این میرسید به اسفار دیگه دریاست، قواسی بفرمایید. بله چه مزه داره و چقدر. من روی بیچارگی خودم نمیدونم چی بود، از کجا و چجور. از کودکی در روستای من بوده، مثلا 35 سال قبل، 30 سال، 32 سال قبل، نمیدونم چی بود. آخوند از مولا صدرا رو دوست داشتم، اسفار رو دوست داشتم، نمیدونم از کجا چی جور به چه نفر. بعد که آمدیم و دیدیم خداییش کتابیه، اقیانوسه. بعد از اینها انشالله میرسید به تمهید القواعد، بعد از تمهید القواعد میرسید به شرح فصوص قیصری که خیلی عرفان عملیه دیگه. اینها انشالله تمهید القواعدتون با مثبت شرح فصوص قیصری با اسفار، اینها دیگه باید با سید عملی همراه باشه دیگه. کم کم با جهش بگیرید، تکون بگیرید انشالله. در این نظام هستی است، این دار وجود است. شما هم قواسی بفرمایید، شناگری کنید، بفرمایید با ادراکاتتون، قوای ادراکیتون یا عالم قواسی کنید دیگه، ببینید چی گیرتون میاد. از اون به بعد دیگه تو قواس هستی و این نظام وجود است و یک پارچه علم انباشته روی هم است و تو هم با علم و عمل در این علم انباشته قواسی کن. حالا هر چی گیرت آمد، هر چی استعدادت بود، هر چی زحمت کشیدی، لیس للانسان الا ما سعا جان، از اون رو بعد دیگه مال خودته. هر چی همت کردی، هر چی زحمت کشیدی همونی، هیچ اصلا نیست برای انسان مگر اون چرا که خودش سعی کرده، تلاش کرده. ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا. شما هم کار کن و به یقین بدونید که آقا جان، مولا، ارباب، رب العالمین هیچگاه اجر شما را از بین نمیبره. پاداش دارید؟ این پاداش را حالا یا در قالب خواب، بیداری، مکاشفات، اینها چیزی براتون به ظاهر اینجا حاصل میشه، شد شد الهی، اگر شد نکو شد که شد. اگر دیدید نه خیر، اینها همه کارها رو میکنید و چیزی براتون به ظاهر مشهود نیست، الهی نکو شد که نشد. شما چه کار دارید؟ تو در این دار وجود قواسی کن. ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا. در سرت، در نهانت، در نهانخانه غیب وجودت هست، منتها وقتی میای مرتبه ظاهر و بدن و اینجوری میبینی نه، از این همه زحماتی که کشیدی به ظاهر چیزی مورد دیدت واقع نمیشه. خب نشه، ظاهر از باطن خبر نداره، اما باطن خبرهاست. بعد که طور وجودی شخص عوض شده است، میبینه آقا عالم عالم، دریا دریا، درجات درجات، معارف حقایق، درجات الهیه. خدا اینا رو میگیرن به جنابالی، از سر و نهادت مکشوف میکنن، به خود جنابالی ارائه میدهن پروردگار را من اینها را، این مقامات رو من از کجا به دست آوردم؟ اینها نتیجه اون اعمالت بود. مانتا نشأه طبیعت عالم ماده خوب مشهودت نبود، نبوشی تو چه کار؟ الهی هر چه که بود خوب شد که شد، هر چه هم که نشده خوب شد که نشد. شما به صدقتون باشید، شما بر اساس طهارتتون شروع کنید به علم و عمل، به ادراکات. قرص رسیدید، اولین کتاب عرفانی سنگین قدیمی ما کتاب شریف تمهید القواعده، همینی که الان چاپ شد و در خدمتش هستیم. بلکه انشالله خداوند توفیق عطا بفرماید اینا رو هم میخونیم، شروع میشه انشالله به لطف خدا. یه تکونی بگیره تهران، یه کمی از این عوام زدگی ها آقا در بیاییم، یه کمی جهش بدیم آقا، سفره پهن میشه. سفره ها دارم برای من و شما. بعد از اینها انشالله شرح فصوص قیصری، اونجا چقدر صفا داره، چقدر توحید باز میشه، چقدر عالم برای انسان باز میشه. فصل به فصل، 12 فصلش عالمیه. در فصل اول آدم تو وجود قواسی میکنه، در فصل دوم میفته در اسماء الله، قور و سید براش پیش میاد، در فصل سوم میفته در عالم مثال داره و چه سیرها میکنن. حالا اگر انشالله تم بدیم که نوارهایی هست، استادمونم هست و انشالله میبینید و میچشید به لطف الهی. بعد از شرح خصوص قیصری میرسید به مصباح الانس ابن فناری، اونم چه کتاب عظیم و شأنی و چقدر پرحرف. دیگه در کنار این کتاب حالا خوب بود قدیمی ها بعضی ها به عنوان سیر عملی منازل و سایری میخوندن، خیلی خوبه، کتاب سنگی مال جناب ملا عبدالرزاق قاسانی که اهل قاسانه، نه این کاشانی اینجا که من کاشانی اینجا، نه اهل قاسانه، مال شوروی الان افتاده تو اون کشورها و چقدر آدم بسیار قوی از شارع خصوص الحکم جناب محی الدین عربی هست، از شاگردان جناب صدرالدین قونویه که خود جناب قیصری هم از شاگردان ملا عبدالرزاق کاشانیه، منتها شرح شاگردشون جناب قیصری بر خصوص الحکم کتاب درسی شده و شرح جناب ملا عبدالرزاق بر خصوص با اینکه استادش بود اون دیگه به اون صورت درسی حوزه ها نشد و خیلی از جاها که جناب قیصری میگه در این مطلب غیله اینجوری گفته شده ولیکن ما پذیرا نیستیم، خیلی به احترام شریف استادشون اسمشون نمیبره که به آقا این مطلب رو ملا عبدالرزاق فرمودن، منتها من ردش میکنم، دیگه اون حریم استاد و شاگردیشون رو حفظ فرمودند و فرمایشاتی کرد. بعد از این مصباح الانس ابن فناریه که متنش مفتاح الغیب صدرالدین قونویه و شرحشم به نام مصباح الانس مال آقای ابن فناری، ایشونم قاضی القضات اتفاقا بود، قاضی القضات بود. باشه دیگه بعد از اینها میرسه به فتوحات ابن عربی، اون که دیگه دریاست، اون اصلا نمیشه لفظ دریا دیگه هر کلمه قد نمیده، نمیشه چی بگی. به تعبیر جناب علامه طباطبایی فرمودن که جناب شیخ در فسوس، فسوس الحکم مشت مشت آورده، اما در فتوحات خروار خروار. فتوحات چه قوقاییه. این رو جناب شیخ اکبر برای سفر حج تشریف بردن، خدا رحمتشون کنه، در مدینه مکاشفاتی داشتن، حالاتی داشتن، یه کتابی نوشتن به نام فتوحات مدنی که این دیگه متاسفانه اصلا نمیدونیم کجاست، نسخهش، کتابش، دست کیه، کجا رفته. در مکه که مشرف شدن یه کتابی نوشتم به نام فتوحات مکیه، اینها مال فتح‌ها و گشایش‌های قلب جناب شیخ است در مکه، منتها افتاد به دست دیگران و متاسفانه تحریف شد و جناب ملا عبدالوهاب شعرانی از حدود 300 سال قبل ایشون در کتاب علی یواقیتشون تعبیر می‌فرماد که من به اون نسخه اصلی دستخط شیخ در فتوحات دست یافتم، در اون نسخه اصلی این اراجیفی که این حرفایی که در این نسخه های چاپ شده مصر و بیروت لبنان و اینهایی که تو اینجاها آمده نسبت به خلفای ثلاث و حرفایی و دیدم اینها تو دستخط اصلی شیخ نیست و جاهایی که شیخ بنده خدا راجع به اهل بیت ائمه علیهم السلام چه اظهار ارادت ها میکنه و چقدر میفرماد، در چند جای فتوحات اصلیش میگه من به محضر مقدس حضرت بقیت الله امام زمان تشرف حاصل کردم، حرفها از جناب حضرت داره، اینها دیگه در این فتوحات پیدا نمیشه، این فتوحات رو تحریف کردن. بعد آقا شیخ بیچاره شده سنی و یواش یواش یه چوبه و تکفیر سنیگری رو ما هم گرفتیم و هر کسی که چارت کلمه حرف حقیقت داشته باشه در جا او رو با چوب سنیگری راندیم و به صرف این که مثلا عطار نیشابوری در یک غزلی در یک چند تا بیت شعری مثلا خلفای ثلاث رو یکمی ناز کرده، اونم خبر ندادیم که اینها هم به رمز بود، به کد بود که اینها رو بنده در درس امامت کشف المراد حرفشو زدن اونجا گفتم، اینا هم به رمزه. یا مولوی هم همینطور بنده خدا، این همه حرفای سنگین داره، یه چند جایی هم پیش آمده از اون افریدهای چهار کلمه عبارتی رو هم گفته، اون هم تازه دلیل داره، باید روزگارشون را تقیه ها را در نظر گرفت. و همینجور دیگران که جناب قاضی نورالله شهید صاحب مجالس المؤمنین، نگاه بفرمایید در مجالس المؤمنین، ایشون از همه این بزرگان دفاع میکنه، ایشون مولوی، سنایی غزنوی، دیگران که اینها همه از شیعه های ناب خالص آقا جان امیرالمؤمنین بودن. ما هم که فقط بلد شدیم که همین یک بیتی، یک جمله‌ای را، یه چیزی رو بگیریم و یا الله یه چوب تکفیر بگیریم به سر این بزرگان بزنیم و اینها رو از عالم علم بیرون کنیم، از محیط شیعه‌گریمون بیرون کنیم که خبر نداریم، حق اونها رو داریم ضایع میکنیم. مثل طبری بیچاره که اصلا تاریخ طبری خیلی تحریف شده، متائن ثلاث داشت، طعنه بر خلیفه اول، طعنه بر دومی، طعنه بر سومی داشت، اینا الان کجا؟ تاریخ طبری کو؟ اینو پیدا نمیشه که. تاریخ طبری هم تحریف شده، بعد این تحریف شده ها آمده در کشورهای اسلامی به خصوص در بین شیعه ها چاپ شده، بعد آقا طبری هم که سنی شده، بعد متاسفانه این تاریخ طبری تحریف شده افتاد به دست غربی ها، مثل سلمان رشدی آلمانیه، کجا؟ سلمان رشدی انگلیسیه، سلمان رشدی آمده از تاریخ طبری تحریف شده جریر طبری آملی چیکار کرده؟ کتاب آیه های شیطانی رو نعوذ بالله نوشته، به جناب رسول الله جسارت کرده. بعد که چی آقا؟ اینها از خود کتاب های شما مسلمون هاست، ما هم چون تحقیق نکردیم که تاریخ طبری اصلی این نیست، تاریخ طبری اصلی که طبری بنده خدا نوشته از شیعه های خالصه، ایشون این کتابشو این عثمانی ها و این سنی ها گرفتن تحریفش کردن، این تحریف شده در بین ما چاپ شده، ما هم که اردشو نداریم، همیشه همین راحت بود بخوریم دیگه دنبال اون معاخذ و اصل و ریشه که نمیریم. اون وقت ما هم آمدیم برای اینکه کتاب آیه های شیطانی رو محکوم کنیم، آمدیم چوب تکفیر گرفتیم، اصلا طبری رو در کردیم. بابا طبری بیچاره تقصیر نداره، تحریف کردن اینجور شده، مثل اینکه تورات حضرت موسی تحریف شده، انجیل حضرت عیسی تحریف شده. اون وقت من و شما مگه میایم نعوذ بالله بگیم اصلا حضرت عیسی علیه بالله هیچی، حضرت موسی نخیر، پیغمبر خدا، تقصیرشون چی بود؟ دیگران آمدن تحریف کردن، وگرنه او به پیغمبری خودش باقیه. الانم من و تو هم تابع حضرت موسی و عیسایی، چرا نباشی؟ پیغمبر خداست، حجت الله، انسان کامل معصومه. بله، به تعبیر قرآن کریم اون تورات و انجیل حقیقی رو بیاورید، ما در خدمت اونا هم هستیم، چرا نیستی؟ بله، یه مقدار احکام شرعی جزئی اگر در شریعت جناب رسول الله فرض عوض شده باشه، عیبی نداره، یه تطور زمانی گرفته باشه، اشکالی نداره. وگرنه شما تورات انجیل اصلی رو بفرما بیا، ما الانم تابع تورات انجیل اصلی میشویم، چون اون چه که حجج الهیه بیاورن همه نوره، صحف الهیه همه آسمانیان، همه نورن، در مبدا، در معاد، در عقاید همه یک حرف رو میزنن، همه میخوان قولوا لا اله الا الله تفلحوا، همه سعادت و خیر ما رو میخوان، غیر از این که نی قرص. این کتاب ها را که به عرض رسوندم، وقتی که عزیزم بخونید، سری بزنید، حرفا بشنوید، انشالله عیبی نداره، شروع کنید، جوان هستید، الان وقت تحصیل کردنتونه، برای 5 سال 10 سال بعد انشالله سر بلند میکنید میبینید به 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 چقدر خوب شد که شروع کردیم و به اینجا رسیدیم. حالا که رسیدی و دوباره میای میشینی اینجا رو میخونی میبینی که الله بی خود نبود که آقا فرموده من این رساله‌ای که نوشتم این بر شاهق اون قله توت کوه عظیم معرفت، این رساله همانند یک رایت و یک علم، یک پرچم بسیار بزرگیه که اونجا نصب شده است. اینهایی که این سیر کتاب‌ها رو به عرض رسوندم برای اینکه هم سیر درسی فلسفی و عرفانیتون روشن باشه از جنبه سیر طلبگی قدیم. بنده برای عزیزانی که طلبه هستن میگم میخواید سیر علمی بفرمایید، این سیر علمیتون. اونهایی که طلبه نیستن اگر میخواهن که سیر علمی بفرمایم بهشون اینجوری عرض میکنم که خودم بر اساس فرموده های آقا براشون کار شروع کردیم، آمدیم از دروس معرفت نفس و گنجینه گوهر روان، اتحاد عاقل به معقول، سرح العیون فی شرح العیون، که آدم در تطورات وجودی خودش یه سفرهایی بکنه، یه تطورات وجودی خودش آدم یه سفری بکنه که اینها همه در حقیقت سفر نفسه. یه چند سالی که زحمت بکشه در این مسیر قوی بشه، بعد تصدیق می‌فرمایید که کلیدها دستش میاد، مفاتیح میگیره، این مفاتیح او را در تفسیر قرآن قوی میکنه، در تفسیر آیا روایات قوی میکنه، بعد وقتی یه روایتی دستش میرسه ای به 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 روایت چقدر اشاره به این اصول و امهات داشت، و اگر آدم این کتابها رو نخونه مشکله که بتونه به اصول و امهات روایات دست پیدا کنه. یا به تعبیر آقا در اون فرمایششون که به جانم قسم که هر کسی از فهم این کتاب ها اشارات، شفا، اسفار، سرح العیون فی شرح العیون، تمهید القواعد، مصباح الانس، فتوحات، شرح فصوص قیصری، هر کسی از این کتاب ها خودش رو دور کنه، اینا رو تکفیر کنه، کنار بگه اینا چیه، خودش رو دور کنه، به جانم قسم که یه همچین شخصی به تفسیر انفسی اعتلای فهم خطاب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم یعنی قرآن کریم راه پیدا نمی کنه و نفسش را از رسیدن به غایت قصوای انسانیش دور می کنه. اینها کتاب هاییست که اینها آقا جان به لب آمده تا این کتاب ها نوشته بشه، اونم چی؟ به قلم کیها؟ قلم مردان علم، تود عظیم معرفت بودن اینا هر کدامشون. مگر آدم به این راحتی میتونه آخون مولا صدرا پیدا کنه؟ مگه به این راحتی میشه ابن سینا پیدا کرد؟ مگه به این راحتی میشه خواجه طوسی پیدا کرد؟ مگه به این راحتی میتونید علامه طباطبایی، حاجی سبزواری پیدا کنید؟ آقا اینا هر کدوم در اصلشون هزاران نفر طلبه بودن که راه افتادن، اینا تک تک مردانی بودن که به این قله ها صعود کردند و توانستن کاری انجام بدن. مگر اصل آقای طباطبایی جان در نجف کم طلبه بودن؟ خب چقدر مگه رسیدن به این قله بلند معارف که حالا بیاد اون چرا که برسه تازه تنزلش بده در مرتبه کتاب و نوشتن به صورت بدایه در بیاره، نهایه در بیاره، دوره المیزان در بیاره، روش رالیست در بیاره و کتاب‌های دیگر که یکی و دوتا نیست. آقا اینا خیلی روی حساب یا علامه شعرانی ها مگر به این زودی میشه علامه شعرانی تربیت کرد و درست کرده؟ این کتاب‌ها رو که انشالله بخونیم میبینید آقا تمام این کتاب‌ها همه شرح همین یک کلمه بودن که آقا انسان کیست. خب انسان بشناسیم، انسان شناسی آقا خیلی سنگینه، معدن شناسی راحته، آسمان شناسی ظاهری راحته، گیاه شناسی راحته، اما انسان خودش را، حقیقتش را اون جوری که هست بشناسد کار مشکلیه. حالا بیایید عبارت را ولذا ابن ترکه در تمهید القواعد دو تا بحث را خیلی خوب پروراند. یکی این که آقا خدا مبدأ وجود چیست؟ این سؤال رو جواب میده. وجود چیست؟ مبدأ و وجود مساوی با حقه. اصلا وجود یعنی خدا. وجود یعنی خدا. و شما ده ها کتاب فلسفی و عرفانی و حرفت و شناخت به توحید صمدی قرآنی کمک میکنه همه. بالاخره آقا این یک بذر، این یک تخمه، این یک تخم سعادت انسانی به نام توحید صمدی قرآنی، این یکی باید در دلتون کاشته بشه که شما بدونید وجود چیه، خدا یعنی چی، خدا یعنی چی. این همه خدا خدا میکنیم، نماز میخونیم، قربتن الالله الالله، یعنی چه؟ این خدا کجاست؟ بیرونه؟ جاییه؟ بریم بهش نزدیک بشین؟ یا اینی که در خودت غرس کردی، این توحید صمدی قرآنی باید در من و تو غرس بشه. حالا این یک بذر که خوب توحید در تو پیاده شده، به حقیقت موحد به توحید قرآنی که شدی، حالا بسیار خوب، حالا همین جور درس بخون، عرفان بخون، فلسفه بخون، فقه را داشته باش، نمیدونم چه بگیر، ذکرها بگو، قرآن بخون، نماز داشته باش، احکام شرعیه رو در دنبال خودت در روی خودت پیاده کن. تمام اینها آقا میشه با این که داری این یک بعض رو میخوایی شکوفایش کنی، آبیاریش کنی، رشدش بدی، بالاش بیاری. این عرضی که الان کردم رو روش خیلی عنایت داشته باشی. یک تخم سعادته، چون موحد هستی، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. این بذر سعادت انسانی باید در دل تو، در جان تو پیاده شه، چی قشنگ آرامیده بشی. خدا وقتی میگی همچی آرامیده باشی، خدای مفهوم نه، خدای لفظ نه، خدای بیرونی که بری یه جای او رو یه گوشه محدود کنی اونجا خداست، من میخوام به سوی او بروم، اینجوری نه، خدای به وحدت عددی نه، خدای به وحدت الصمد، قل هو الله احد الله الصمد. این یک بعض در سر تو، در نهاد تو پیاده بشه که آرامیده بشی. بعد حالا این یک بعض را یا الله آبیاریش بده، کودش بده، چلش بگیر، سکوت بکن، باید مراقبتش کنی، این یک بعض از دستت نره، باز توحید وحدت عددی گرفتارت نکنه، چون فرق بین توحید صمدی با توحید عددی تارموست که فرمودن صراط مستقیم از شمشیر تیزتره و از مو باریکتره، برای همینه میبینی آنی آدم خداپرست عددی میشه، آنی نماز میخونه، اما نماز خونده برای تقرب به خدای عددی، روزه میگیره، قربتن الالله هم روزه میگیره، اما قربتن اله خدای عددی. خدا رحمت کنه مرحوم آمیرزا احمد آشتیاری رو، میفرمود که یکی بود یکی نبود، این یکی بود یعنی خدای صمدی بود، یکی نبود یعنی خدای عددی نبود. و این درست بشه، این درست بشه، از صمد که دیگه هیچ ذره ای را، هیچ چیز را از او خالی نکنی و دنبال او بگردی. بعد اینجا بگی خب این که ناخن منه، این که انگشت منه، این که دست منه، این که بازوی منه، این که تن منه، اینا هم که پای من هستن، پس نفس من کجاست؟ اینجوری به نفس نمیرسی، تو نفس رو یه وحدت عددی کردی. نفس وحدت عددی نداریم اصلا، هیچی بهش برسی هم فایده نداره، اصلا نداریم. در واقع نفسی که متوحد به وحدت عددی باشه نداری، نفسی که متوحد به وحدت حقیقی مظهریت صمد داره، که در تمام شؤونت یک هویت، یک حقیقت سریان داره، از نوک پا گرفته تا موی سر. ولذا این یک حقیقت ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب ناس را با جان ناس، که میبینی اون مو هم میگه من به این حقیقت وابستم، اون پنجه پا هم میگه، اون ناخن هم میگه، ما همه شؤون اوییم. این هوه است که اینجور ما را تصویر کرده اداره میکنه، نه اداره کردن جدای از ما که الهی موج از دریا خیزد و با وی آمیزد و در وی گریزد و از وی ناگزیر است. انا لله و انا الیه راجعون. نه اینکه خدای جدا درست کنی، انا لله از اون خدا اومدیم، از اون خدا اومدیم پایین و اینجا و علی یه مدت اینجا زندگی میکنیم و دوباره باز به سوی اون خدا میرویم. اون خدا خدای عددی میشه. یکی بود خدای صمدی بود، یکی نبود خدای عددی نبود. اینه که تو دهن دوستان سرایانم گذاشتم، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. این یکی بود اول درست کن. برای اینکه یکی بود وقتی وجود صمدی بود، یکی نبود یعنی وجود عددی نیست. اصلا وجود عدد نداره آقا، وجود عدد نیست، وجود عدد نیست که تا بگی این خدا یکی، اون آسمان دوتا، اون زمین سه تا، بعد همه هم وجودن، اون یک وجودیه، این یک وجوده. پس میگه آقا اول وارد فلسفه شدیم، میگه وجود بر دو قسم است، یا واجب است یا ممکن. اینجاها رو بنده تو این بحثای بدایه و نهایه اینا نوارهاش هست خیلی تأکید میکنم که آقا مبادا خیال بفرمایی که الان داری اینجور میخونی وجود دوتا بشه، یکی وجود به نام خدای واجب، یکی وجود به نام مثلا ممکنات. حالا ممکنات یکی زمین، یکی آفتاب، یکی عقل، یکی چه، اینها رو پس فرمودن. آقا چرا فرمودن اینها؟ آقا نحوه صدور کثرت از وحدت رو دارن بیان میکنن. مگه آدم بخواد به لفظ در بیاد، به کلام در بیاد، به گفتار در بیاد، متن واقع را اون جوری که هست بیاره در مقام گفتار عبارت پیاده کنه؟ تو میخوای چجوری پیاده کنی؟ گرفتار میشی. اینا خیلی جان به لب آوردن بندگان خدا، این اندازه تونستن حرف بزنن. مشا اگر عقول عشره طولیه درست میکنه، باید بدونید رمز اشراقیون اگر عقول ارضیه در عرض هم درست میکنن در هر مرتبه، اینها همه آقا به یک زبانی دارن نحو صدور کثرت از وحدت رو بیان میکنن، یه جوری که آقا توحید حفظ بشه. یه وقتی سر در نیاره موحد به توحید عددی باشه و یک عمر نمازهایی که خونده همه توحید عددیه. دعوا نمی کنن، نمیگم نه، بهشتشم میدن، حورالعینشم میدن، نون و آبشم بیشتر میکنن، بعد گردگیری هایشون زیاد میکنن، عذابم نمیدن، همه حقه. اما وقتی چشم باز میکنن موحدان حقیقی عالم را، وقتی موحدان حقیقی عالم رو میبینن، میبینن عجیب کم همتی بودی، ما کجاها وایستادیم، دل به چی خوش کرده بودی. اینه که جناب ابن فناری فرمود که اونها که اهل اللهن به ذات با خدایان. خب بله، توحیدشون توحید صمدی قرآنیه، بالعرض در بهشتن، بالعرض. اونم وقتی به بهشت میروند، به تعبیر پیغمبر اکرم سلمان به بهشت نمیره که سلمان علاقمند به بهشت باشه، سلمان به بهشت میرود، بهشت علاقه داره که سلمان اونجا قدم بگذاره که بهشت متبرک بشه. سلمان بهشت میخواد چه کنه؟ که بهشت اگر شیرین است، بهشت آفرین که شیرین تره که. اما اهل الجنه، اینایی که بله واقعا روزه گرفته، زحمت کشیده، جهاد کرده، حج رفته، نماز خونده، خیلی هم دعاها خونده، خیلی اشکا هم ریخته، اما تفریر بهش بگی آقا خدا چیه؟ یه خدای عددی یه جوری در ذهنش تصویر کرده. نمیگیم نه، خدا اجرشو ضایع نمیکنه، اما او مع الجنت به ذات، فی الجنت به ذات و مع الله بالعرض. این گونه از افراد بالعرض با خدایم، به ذات میخوام بهشت بگیرم. اونا ذاتیشون خدا، اینا ذاتیشون بهشته. اونا بالعرض بهشتن، اینها به ذات بهشتن.
اینجور میشن. اون بذر سعادت توحید هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، هو عرض نکردم اوائل جلسات ماه رمضان امسال عرض نکردم روی هو کار کنی در قرآن. هو هو این هو ببین چی جوره. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هو الذی ارسل الرياح لواقع. هو الذی یصوركم فی الارحام کیف یشاء. هو الذی جعل الليل و النهار چه. هو الذی مثلا که جعل البحر یا تجری الفلک فی البحر کذا و کذا. این هو رو ببین آقا در تمام جا هو هو. مثل اینکه می فرمایی من، این من از دست من، پای من، گوش من، اعضا و جواره من، قلب من، روح من، نفس من و همینجور تمام اون یک من. این من تو، این هوه سریانی تو در تمام شؤون تو، در تمام جاها تویی. از این ناخونت بگیر تویی، اون انگشتت بگیر تویی، بازو هم تو هستی، چشم و گوش هم تویی، مطلقا همه تو هستی. این تویی، این یک هوه در همه جا سریان داره. این بذر سعادت اصیل انسانی به نام توحید از صمد قرآن را در جانت بکار، حالا این آبیاریش کن. بسیار خوب درس میخونی داری آبیاریش میکنی. مهمترین چیزی که یه وقتی بنده خدمت آجان عرض کردم آقا برای این حضور و مراقبت رسیدن اینها چه چیز آدم کمک میکنه، حالا اجازه بدید ببینم پشت دیوانم یادداشت کرده باشم. بله گفتم آقا جان اینا چه چیز آدم رو کمک میکنه؟ فرمودن سکوت، صوم، امساک در گفتار، مقام اندیت، حشر با قرآن، سجده های طولانی با کسی، کسی کس باشه، کس همنشین بودن، حرف شنیدن از دهن پخته، کلید و اصول و امهات از دهن پخته گرفتن، مثل حدیث امیر که فرمود من در یک شب از دهن مبارک پیامبر آب دهن چشیدم، آب دهن چشیدم. اینا دیگه چه رمزیه که هزار در به رویم باز شد، که جناب فیض فرمود مراد از اون درها اصول و رموزند. آدم باید کد داشته باشه، با دنبال رمزهای حرفای قرآن. بعد در آخر فرمودن آقا استاد پخته رموز و کدهایی میدهد که از مطالعه حاصل نمیشه. آدم خیلی کتاب مطالعه میکنه اما استاد دیدن حساب دیگری داره. استاد 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 آقا اونی که باید همچین شما رو چرس کنه، به تعبیر متعارف بگیم آقا همچین آدم رو خورد کنه، له و لورده کنه اصلا. بله. تمام دانایی های آدم را اونچه که از قبل اینها پدر مادر اینجا اونجا من برای متعارف اینا رو شنیده، این آقا بیاد همچی قشنگ اینا همه رو خمیر کنه، آقا همچی بشکنه، همچی خوردش کنه، بعد دوباره بگه آقا اینایی که میگم حرف گوش بده. الان یه گرفتاری سنگین اینه که این خونده ها و مطالعات پراکنده و نمیدونم از پدر مادر، آخه از کودکی پدر مادر بیچاره ها روی همون سادگی خودشون به ما خدا معرفی کردن دیگه. یک خدا یه جوری الان یه خدا یه چیزی آقا ساخته هستیم الان. یک استاد قوی میخواد که این درس و بحث آدم رو قشنگ له و لورده کنه آدم. بله به تعبیر خوش آدم مثلا استخونهای آدم رو خورد کنه. بله که بیا بعد آقا کدا رمز بده، اصول و امهات بده. که یه وقتی در خدمتشون بودم یه بنده خدای زنگ زده، از نحوه گفتار آقا متوجه مطلب می شدم و بعدم آقا فرمودن توضیح بیشتر دادم برای ما. فرمود اون آقا داشت سوال می کرد که من دارم راجع به عرفان مولوی، عرفان حافظ، عرفان فلان دارم کتاب می نویسم، کتاب بنویسیم که مثلا مولوی چه نحو عرفان، عرفانش چی بود، غیر از عرفان حافظ بود، غیر از مثلا. بعد میخوایم بیاریم که شما یه تقریزی، یه مقدمه، یه چیزی برای ما بنویسید که چاپ بشه. آقا به ایشون فرمودن، بعد حالا با هم در محضرشون فرمایشات داشتن، به اون آقا فرمود آقا اگر میخوای از من حرف بشنوی محض رضای خدا این کار نکن، اصلا این کارت نشون میده که خیلی نپخته در علمی. یعنی چه؟ حافظ عرفان جدا داره چیه؟ سعدی عرفان جدا داره چیه؟ هو ماشاءالله یه کتاب ها نوشته شده آقا، صوفی های جدا، دسته های جدا. جدا یعنی چه؟ آخه علوم معارف یه حقیقته، باز جدا یعنی چه آقا؟ به این آفتاب الان یکیه دیگه، چند تا آفتاب الان ظاهر، چند تا آفتاب داریم اگه داره نور میده؟ یه آفتاب. این یک آب باران است، آب چشمه و آبه. یک زمینه و این زمین 500 متر، 1000 متر، 5 خویز، هر چه هست این یک زمینه. خاک که بس یکیه، آبم که یکیه، هوای محیطم که یکیه، آفتاب که یکیه. اینجا بگیم انار شده، انار یه آفتاب جدا داره، یه آب جدا داره، یه خاک جدا داره، همین آب و خاکه. و به ایشون آقا به ایشون فرمودن که آقا محض رضای خدا این کارا رو نکنی. این آقا هی هر روز دست به قلم میکنن. آقا بله، شاه نعمت الله ولی برای خودش عرفان جدا داشت. نمیدونم فلون آقا یک صوفی جدا بود، اون گروه یک صوفی جدا بوده، این گروه یه صوفی جدا. آقا یک جناح بندی های عظیم و غریبی، عجیب و غریب باز اینجا الان شده. عرفان حافظ جدا، عرفان سعدی جدا، عرفان سنایی جدا، عرفان مولوی جدا. آقا این عرفانی، آقا عرفان اصول و امهاتی داره، ولذا یکی از کارهای بسیار سنگینی که این نشده بود در تاریخ نشده، این که الان شده، الان اصل ما اینه که از تو استاد ما آمدن بسیاری از کتابهاشون رو به صورت اصول در آوردن. اصول مثلا الان انسان در عرف عرفان، اونی که آقا برای شما مهمه اون اصولشه، اون 47 اصل رو درست حل کن، در خودت پیاده کن، اون اصول باید در تو پیاده بشه. این اصول در آقا پیاده شده، حالا این چند تا موردی اونم تازه ارباب امر فرمودن بگی، همونی که یه شبی دستور داد و چند تا آقایون فرستاد و اونجور لب رو به زور گرفته دوخته و با نخ و سوزن و که نباید حرف بزنی، همون ارباب دوباره اون ارباب دیگه آدم گیر ارباب افتاده گرفتار میشه، نه اسیر دست سر، همون دوباره باز میفرستی میگه آقا یه چند تا رو باید بگی. چشم، چی بگم ارباب، اون شب اومدی اینجور داشتی من رو میکشتی، اون شبم که حرف نتونستم بزنم، الانم که میگی بگو بازم نمیتونم حرف بزنم، الان که دهن باز میکنم باز ببین چه دهنهای کج دهنی باز میشه که در یه جای دیوانشونم داره. میگه حالا این یکی دوتا حالاتم رو گفتم، از این مراز این گونه حالات هست بسیار، نیارم گفترش از بیم جاهل، که تا من چه دم برآوردم ز دردم، سخنها چی شد چون عرق نازل. پس دیگه اجازه میفرمه بگیرم عبارتش رو در قصیده شیخ شقیه دیوان، اگر دیوان در دستتون هست پیدا کردم، 94، که یه حالشون نقل میکنن اینجوری اینجوری. بعد میفرمان تو خواهی رد کن و خواهی قبولش، من کاری به تو ندارم، من دارم حرف خودم میزنم، میخوای کتاب منو بخونی بخون، نخونی نخون، قبول داری دار، نداشته بار، رد میکنی رد کن، رد نمیکنی نه، هر چی میخوای بکنی بکن، من کار به این و اون ندارم. گفتم بنویس چشم، گفتن ننویس چشم، من تو خواهی رد کن و خواهی قبولش، 2 ماهی داشتم درد مفاصل، حالا مرا زین گونه حالات است بسیار، نیارم گفتنش از بیم جاهل، به کتمانی نهانتر از نهانی، به سر آوردم طی منازل. حرف نمیشه زد که تازه، ولی حالا با اینکه کتمان ها کردیم، ولی تا دم برآوردم ز دردم، دهن ها باز شد چون عرق نازل. عرق لوله رو رگ را میکن، ولی اون روله دفع براس که هر کسی، ولی آخه دهن باز کن و حساب حرف بزن. دهنها باز شد چون عرق نازه، چیکار میشه کرد؟ دست ارباب گیریم، میخوایم بریم حرف بزنیم، میفرسته چند تا رو اینجور ما رو عذاب برزخی میکنه که دهنتو میبندم که هیچ حرف نباد بزن. چشم. حالا میاد میگه نه باید حرف بزنی، اینجا که یه کمی دهن باز میشه بفرما حالا دهنهای دیگر باز چجوری باز میشه. به جای اینکه بیاد پند بگیره، نصیحت بگیره، خودشو بسازه، بالا بره، بگه آقا به و خوب، مگه ایشون هم کی بود؟ ایشون هم مثل ما همین بچه روستا، پدر و مادرش هم این روستایی بی سواد بودن اینا، پس میشه؟ چرا من راه نیفتم؟ چرا من؟ آقا بله اینا ریاه نمیشه. ای دهن بیچاره تکون بگیر. نه تو کی میخوای تو این حرفا بمونی؟ خب تکون بگیر. نه این آقای حسنزاده رو که دیگه از فولاد و چودن نساختم، مثلا ما رو از یه چیز مثلا پس ساخته باشن، همین نطفه، همین نون آب، همین پدر مادر، اینو برای این گفت بهت بگی آقا تو هم که راه بیفتی از این بالاترها رو میگیری. یا الله راه بیفت. نه زیاد نمیشه. همست تو این حرفایی آدم داره میمیره، یقه پاره کنه. آقا یعنی هنوز به تو این حرف باشی، هنوز ریاه و نمیدونم تک چی و خودنمایی. خدا چون توحید پیدا پیاده نشده، موحد به توحید قرآنی نشده که دیگه این حرفا برداشته بشه. هنوز آدم بگه من دروغ نگم، هنوز وقت داری، 50 سال سنش گذشته، هنوز معطل این که دروغ میخوام بگم. آقا هنوز برای من دعا کن من دروغ نگم. ای خدا، ای 50 سال هنوز برای دعا کنیم که تو دروغ نگی؟ تو حالا با 50 تا عالم رفته باشی که، تو حالا با 50,000 عالم رفته باشی که، هنوز معطلی حرفای دم دستیه نمیدونم کلاس اول آب بابا هستی که سال اول رفتیم مثلا تازه طلبه شدیم، اونجا تازه استاد اومد گفت آقای طلبه، حالا طلبه شدی مثلا دروغ نگید و راست بگید و غیبت نکنید و فلان. الان با سنم 20 سال 30 سال 40 سال بگذره هنوز تو دروغ گفتن معطلم، هنوزم برم پیش یه آقای بگم آقا یه ذکری دارید که برید من گناه نکنم؟ ای خدا، آدم چه کارش کنه؟ اصول فلسفه و عرفان و قرآن اصول امهاته. این اصول امهات باید استخراج بشه. این اصول امهات در جان شما کاشته میشه، بعد حالا ببینیم این بذرهایی که در سر شما کاشته شده چی سبز میشه. جناب مولوی اینها رو در جانش کاشت، اینجوری سبز شد. جناب حافظ کاشته، اینجوری سبز شده. عرفان دوتا نیست، قرآن دوتا نیست. قرآن یه قرآن، یه آیه است. این یه آیه رو تو هم ذکر میگیری، آقا میگیره میبینی که الان در لیلت القدر مثلا همه قرآن رو به سر میگیرن. چه کنیم که متاسفانه حالات برای ما پیش نمیاد، وگرنه در یه جلسه مثلا 10,000 نفر 50,000 نفر همه همین یه قرآن رو گرفتن روی سرشون. اما یکی میگه آقا در این تمثل قرآن به سر برای من اینجوری شده، من دیدم او یه جمعیتی آمدن، گروهی داشتم میرفتن. یکی میگه آقا من دیدم فرشته ها آمدن. یکی میگه آقا من خودم دیدم بال و پر در میارم دارم بالا میرم. یکی میگه آقا نمیدونم یه عبارتی اینجوری برای من مشهود شد. یکی میگه من یه چیزی شنیدم. آقا قرآن که 10 تا نبود به سر گرفتید، یه قرآن پیغمبره. این قرآن تو رو الان باز میکنه، باز میکنه به مطابق جدول وجودیت. ببین چی در عالم برات پیش میاد. یک سفره، یک نون آب، همه با هم میشینیم روی سفره، همین یه سبزی رو در یک ظرف شما هم دست دراز میکنی 4 تا دونهشو میخوری، آقا میخوره خانم. اما در اینجا میبینی این چشمه، این گوشه، این بافته، این فکره، این حاله، در اونجا اون یکیه. این سبزی در شما یه جوریه، در اونجا شده شیر پستان مادر یه جور دیگر. نه اینکه آقا عرفان 10 تا صوفی 50 تا باشه که بعدم تازه حالا اومدن عرفان با صوفیست و این دوتا هستن. این حال ما نمیدونم اصلا برای چی حرفا رو میزازن. چقدر اینا رو من جام کندم در شرح رساله انسان در عرف عرفان، آمدم از شیخ بهایی دیگران حرفا رو پیش کشیدیم که آقا عرفان حقیقی با صوفیه حقیقی، اون تصوف حقیقی و قرآن برهان، اینها از هم جدایی ندارن برادر. اینها بی خود افتاده تو دست کسانی که دست به قلم کردن و همین جور ای بلنگواز نوشتن. آقا الان گیره این دست به قلم کرده هایی، الان گیره اینها شدی. بعدم راجع به حالات آقایان بزرگوار از عرفا و کسانی که صوفی حقیقی بودن، کسانی هم دست به قلم کردن به مطالب توجیه نبودن، آقا آمدن گروه گراهی ها و بانبازی ها دوباره. نمیدونم در تهران شما الان اون چه که یه وقتی عزیزانی به من آمار دادن 159 گروه، نمیدونم 160 گروه فقط شاه نعمت اللهی داری، هر کدامشون جلسات عجیب و غریب، گردگیری های عجیب و غریب، نمیدونم کارهای خیلی عجیب و غریب. حالا حرف تختیه ندارم من، نعوذ بالله بخوام تختیه کنم، اما این یعنی چه؟ آقا قرآن رو در متن جانتون بکارید، منتظر بشید ببینید از جدول وجودی شما چی برمیخیزه، چی سبز میشه. شاید یک آیه قرآن را هزار نفر با یک عدد، همم یک دستورالعمل از یک استاد بگیرن، هزار نفر بخونن، اما هزار نفر هزار جور این آیه رو خواب ببینن. این معناش این نیست که پس شما یه عرفان جدا داری اون آقا یه عرفان، نه آقا، این بذر آیه قرآن در شما کاشته شده به مطابق حال شما، جدول شما، غذای شما، پدر و مادرتون، نطفهتون، حالاتتون، شب شما، سکوت شما، مراقبتتون، روزه گرفتن شما، حرف زدنها رو کنترل کردن و غذاها رو پاییدن، حلال و حرام ها، میبینید به انهای گوناگون در افراد داره نتیجه میده، نه اینکه افراد عرفانشون مخالف همه. حالا تا اینها که حالا انشاءالله اون اصول امهات دستتون آمده، تمام اون اصول امهات میشه شرح معنای این لفظ شریف که امام زمان کیست. امام زمان کیست؟ یعنی چه؟ یعنی انسان کیست آقا؟ انسان کیست؟ درست یک آقا شخص عزیزی داریم به نام حضرت مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، شخص بزرگواری از نطفه، از پدر و مادر و ارتقای وجودی پیدا کرد، حقایق قرآن را در جان خودش پیاده کرد، الان قطب عالم امکانه. اما حرف در اینه که آقا همین یک شخص نیست که، میخوایم ببینیم اصلا انسانیت انسان چیست. اینه که امام زمان کیست، یعنی انسان چیست. حالا که لفظ امام زمان کیست، حالا ببینید آقا جان امام زمان کیست، سوال نه؟ خب میتونستیم در جواب بنویسیم آقا امام زمان به نام مهدی، اسم مبادیر که میمه میمدار، ایشون و فرزند امام حسن عسکری است و مادرشون حضرت نردند و الان هنوزم در زمان در عالم حاضر هستند. امام زمانی نمیشد اینجوری جواب بدن؟ نه؟ آره جواب بدیم درست نیست؟ بله. اما امام زمان کیست؟ جواب، امام زمان در عصر محمدی صلی الله علیه و آله و سلم انسان کاملی است که جز در نبوت تشریعی و دیگر مناسب مستعصره ختمی حائز میراث خاتم به نحو اتم است. این میخوام دنبال کنیم و مشتمل بر علوم و احوال و مقامات او، یعنی پیغمبر، به طور اکمل است و با بدن عنصری در عالم طبیعی و سلسله زمان موجود است. سلسله زمان موجود است، حرف امثال و هزار اینا نیست آقا، موجوده، اصلا در سلسله زمان موجوده امام زمان. الان امام زمان کیست؟ داریم اینجور بالا میره، در سلسله زمان این امام موجوده، همیشه از اون روز که عالم عالم بود این امام امامه، از اون روزی هم که این عالم عالم هست، این امام امام. ما میخوایم یه همچی امام زمان کی؟ آقا من و شما زمانی نیستیم آقا جان. که اینجا آقا یه چند روزی از این نطفه و پدر و مادر اینا به لحاظ این جسم طبیعی، الان امشب اومدیم این جسم اینجا نشوندیم، بلندش میکنیم میبریم، میگیم ساعت ده اومدیم، یازده یازده و نیم با یک پرچونگی یا آقایی که از دستش گرفتار شدیم یا از دستش خلاص شدیم میخوایم بریم، یک ساعت نیم وقت ما رو گرفته. اینا زمانه. اما وقتی این بدن و جسم طبیعی و قد و نمیدونم رنگ و حجم و اینها رو بذار کنار، اینها که مرتبه نازله توه، اینا که بدن توه، این که جسم طبیعیه، این رو نه، خودت کیستی دیگه؟ حرف زمان و امروز و فردا، این امام زمان در سلسله زمان، در عالم طبیعی، در عالم طبیعی و سلسله زمان موجود است، چنان که لقب شریف صاحب الزمان بدون مشعره. حالا اینا رو باز کلمه به کلمه تا فرد و شب فکر بفرمایی دیگه وارد میشیم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.